گزارش سالیانه سازمان شفافیت بین المللی از نظر فساد در بخش دولتی در میان 176 کشور با کسب 15 نمره و 5 پله صعود جایگاه 169 را از آن خود ساخته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
یک محکمه استیناف فدرال اوایل صبح امروز یکشنبه تقاضای وزارت عدلیه کشور بر اعاده فوری فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مورد منع ورود مهاجران چندین کشور عمدتاً مسلمان به ایالات متحده رد کرد. فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ به روز جمعه توسط یک قاضی فدرال ایالت واشنگتن هم موقتاً متوقف شده بود. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
محکمه استیناف سان فرانسیسکو با رد تقاضای وزارت عدلیه برای ابقای فرمان اجرایی دونالد ترامپ از محکمه ای که فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ را متوقف ساخت خواست تا در زمینه پاسخ گوید و همچنان از وزارت عدلیه خواست که تا ظهر روز دوشنبه پاسخ متقابل را ارائه نماید. اداره رئیس جمهور ترامپ میگوید که قاضی محکمه سیاتل با توقف موقتی فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ از صلاحیت خود فراتر گام نهاده است. بروز جمعه جیمز رابرت قاضی فدرال ایالت شمال غربی واشنگتن فرمان اجرایی آقای ترامپ مبنی بر منع ورود مهاجرین 7 کشور عمدتاً مسلمان به ایالات متحده را موقتاً متوقف ساخت.
محکمه به این نتیجه رسید که فرامین جلوگیری موقت فرمان اجرایی ترامپ ضروری بود و این فیصله مرحله الاجراست.
رئیس جمهور ترامپ چند ساعت بعد از اتخاذ تصمیم جیمز رابرت قاضی فدرال وی را مورد انتقاد قرار داد و در یک پیام توییتر نوشت: کشور ما با کجا رسیده است که یک قاضی می تواند ممنوعیت سفر وزارت امنیت داخلی را تعلیق کند و هر کس حتی با نیت بد می تواند به ایالات متحده بیاید. در حالی که مظاهرات روی فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در ایالات متحده و کشورهای متعدد جهان جریان دارد، دونالد ترامپ شب شنبه با همسرش ملانیا برای اشتراک در یک محفل جمع‌آوری اعانه برای کمیته صلیب سرخ بین‌المللی در حال وارد ایالت فلوریدا شد که هزاران مظاهره کننده در اعتراض به فرمان اجرایی آقای ترامپ در مورد مهاجرین به جاده‌ها برآمده بودند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ما حال قبل از بازپخش برنامه گنج شایگان توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. صدراعظم اسرائیل در حالی که به بریتانیا جهت مذاکره با سران کشور سفر میکنه و ایجاد جبهه واحد بر ضد عملکردهای ایران تاکید کرده. در این حال فلسطینیان پافشاری دارن که اسرائیل از ایجاد منازل مسکونی جدید در قلمروی که اونا ساحه دولت آینده خود میدانن خودداری کنن. گزارش از اسوشیتد پرس از عبدالواجد عادل مشنویم.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک شنبه گفت که او به نیاز ایجاد یک جبهه واحد بر ضد تجاوز دوامدار ایران تاکید می‌ورزد.
در ساحه دیپلماتیک من به یک جبهه واحد علیه تجاوز ایران که سر بلند کرده است تاکید می‌ورزم. این باید به صورت دوامدار صورت گیرد، به ویژه با ملاحظه به ایستادگی ایران در برابر نظم جهانی.
صدر اعظم اسرائیل در اجلاس کابینه این کشور در بیت المقدس قبل از سفرش به لندن این سخنان را اظهار کرده و گفته است که قرار است او با تریسا می صدر اعظم بریتانیا و بوریس جانسون وزیر خارجه این کشور دیدار داشته باشد.
انی רוצה להעביר בצורה חד משמעית امروز پس از ظهر من راهی بریتانیا می باشم تا با صدر اعظم این کشور تریس همی و بوریس جانسن وزیر خارجه آن کشور دیداره داشته باشم.
ایران در زرادخانه های خیش به هزاران میزایل بالستیک با برد متوسط و کوتاه دارد که یووال ستینز عضو کابینه اسرائیل گفت که ساختن شهرک های جدید مانع حل صلح‌آمیز فلسطین نمی باشد.
به فکر من اعلامیه قصر سفید خودش گواه است. آنان به وضوح گفتند و ما نیز آن را گفتیم که ایجاد شهرک ها مانع حل صلح‌آمیز بودن نمی تواند. تعمیر در داخل شهرک ها قانونی است و این یک اعلامیه مستدلل و مثبت تلقی می گردد.
او این تبصره ها را بعد از آن اظهار کرد که نتانیاهو قول داد تا منازل مسکونی جدیدی را بعد از 2 دهه اعمار نماید تا جای منازل مسکونی غیر قانونی گردد که محکمه این کشور امر تخریب آن را صادر کرده است. فلسطینی ها ادعا دارند که کرانه غربی و بیت المقدس شرقی همراه با نوار غزه که توسط اسرائیل در جنگ 1967 شرقی میانه تسخیر کرده است جز دولت آینده آنها می باشد. رولا مایا وزیر سیاحت و آثار عتیقه فلسطین ایجاد منازل مسکونی را عامل عمده تنش میان اسرائیل و فلسطین ها می داند.
Settlements are illegal. Building settlements is illegal and is against all international laws. It is also against
شهرک ها غیر قانونی است و ایجاد آنها نیز غیر قانونی است و در تضاد با تمام قوانین بین المللی می باشد. آرزو دارم این اولین اقدام به سوی پذیرفتن این مسئله باشد که صلح بدون توقف دادن ایجاد شهرک ها ناممکن است، چون این کار نظر به قوانین بین المللی مجاز نیست.
فلسطینی ها و بسیاری از جامعه بین المللی این شهرک های ایجاد شده اسرائیلی را غیر قانونی پنداشته و آن را مانع عمده بر سر حل معضله و ایجاد دو دولت در منطقه می پندارند.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
خواستم نویسنده شوم. یک داستان کوتاه نوشته رهنورد زریاب، راوی نسرین محمود عزیزی. آن روزها با پسین سال لیسه را میگذشتاندم. 19 ساله بودم. آینده در نظرم چیز ناشناخته ولی زیبا بود. هرقدر در تصور خود در ژرفنای آینده پیشتر می رفتم، این آینده در نظرم با شکوه تر جلوه می کرد. آینده را سرشار از لذت و پیروزی می دیدم. کتاب های خودم را دوست داشتم. اتاق کوچک و محقرم را با تصویرهای نویسندگان بزرگ آراسته بودم. پوشکین نگاه مغرورش را به جای دوخته بود. داستایفسکی با اندوه عمیق پا روی پا انداخته بود و فکر می کرد. ویکتور هوگو با چشمهای پندیده و ریش انبوهش اندیشمند به نظر می آمد. دکنز لاغرندام آرام نشسته چیزی می نوشت جک لندن میان چارچوب دروازه ایستاده می بود و با اندام بزرگ و نیرومندش چارچوب در را پر کرده بود. صادق هدایت در پشت عینکهایش چرت می زد و همین گونه دیگران. روزهای دراز و شبهای دراز را در این اتاق کوچک و محقر افتاده می بودم و کتاب می خواندم و می خواندم، سیر نمی شدم. با خواندن هر کتاب با جهان تازه آشنا می شدم، آدم های تازه ای را می شناختم و حادثه های نوی را می دیدم. از بعضی از این آدم ها خوشم می آمد و از بعضی دیگر بدم می آمد. بر بعضی از حادثه ها می خندیدم و بعضی از حادثه ها سخت اندوهگینم می ساختن. در این گیرودار آنچه بسیار آزارم می داد مکتب بود، با فرمول های پیچیده کیمیایش، با معادلات سه مجهولی الجبرش، با ساین ها و کوسان های مثلثاتش. همون اندازه که درک جهان کتاب‌هایم برام آسان و خوشایند بود، با همون اندازه جهان این فرمول‌ها، معادلات و ساین‌ها و کوساین‌ها برایم گنگ و تنفرآور می‌بود. وقتی معلم مثلثات حروف و کلمه‌های عجیب و غریب را روی تختی سیاه می‌نوشت، من گیج و وامانده در آخر سن می نشستم و به تخته سیاه چشم می دوختم. در این حال به نظرم می آمد که شیطان های کوچک از نوک انگشت های معلم می براید و روی تخته سیاه با جست خیز می پردازند. به نظرم می آمد که جست خیزهایشان نامنظم و کج و پیچ است. به نظر می آمد که این سو آن سو می دون و رد پاهایشان مثل خانی جلوگرد جروبر است. نمی تانستم دنبالشان کنم. از این رو با چشمای خوابالود و احمقانه دستم از زیر زنخ می گرفتم و به تخته سیاه خیره خیره می دیدم. هنگامی که معلم از نوشتن فارغ می شد، تخته پر از نوشته ها و ارقام عجیب و غریب پر از خانی جولاگک شده می بود. معلم دست هایش را پاک می کرد و با آواز خشکی که از بینی می برآمد آمرانه می گفت: سؤال بردارین. بچه ها سرهایشان روی کاغذ ها خم می کردن و قلم هایشان به حرکت می آمدن، ولی من بلا تکلیف گاهی به تخته سیاه گاهی به کتابچی خود می دیدم. او وقت معلم مثل هر روز دیگه با صدایی که از بینی ادا می شد فریاد می زد: تو بازم نفهمیدی؟ بریده بریده می گفتم: فهمیدم. نه نفهمیدم. معلم با خشم و تنفر می گفت: چی چیز نفهمیدی؟ کجایش نفهمیدی؟ خجالت زده پاسخ می دم: والا بسیار سخت است، پیچیده است، یعنی مثل خانه جلوگک. خنده بچه ها در فضای صنف تنین منداخت. خشم معلم بیشتر می شد و جیغ می کشید: یه احمق، ببینین سوال خانه جلوگک میگه، آخر بچه تو نمی شرمی؟ دی کلم مغز است یا کا؟ اگه مغز است با کار بیندش. خب اگه کاس خودت رخصت کن که هم تو بیغم شوی و هم ما. لختی سکوت میکرد و بعد بلندتر جیغ میکشید: سؤال و خانه جولاگن غیر قابل تحمل است، دیگه غیر قابل تحمل است. سپس کله مرا نشان میداد و میگفت: ای کله را ببینین، از کا پر از کا کا، سرم پر از هیاهوی زجر دهندی می شد، قلبم به شدت می تپید و رگهایم به پرشت می در آمدن. یک جمله کتابی تنتندار به داده می رسید و با برافروختگی می گفتم شما به بشریت اهانت می کنین، ما جزء از بشریت هستم، شخصیت مرا احترام کنین. معلم با خشم و حیرت می گفت به به ای زبانه ببینین، عجب جرعته، از بشریت، جزء از بشریت. بعد سوی دروازه می رفت، کنار دروازه می ایستاد و می گفت بیا بیا عضو بشریت، دروازه ایجاز تو از طرف من رخصت هستی، برو برو برو، از آی دیگه بشریت از طرف من سلام بگو. بچه ها با تمام قدرت سیل قهقر از ذهن بیرون می ریختن، من کتاب های من جمع می کردم، عصبانی و درمانده می رفتم سوی دروازه. در این حال یک بار دیگه چشمم به تخته سیام افتاد، حروف و ارقام بیشتر از پیش در نظرم پیچیده و سردرگم جلوه می کردن. در خیالم به هرچی خانه جلوگک بود نفرین می فرستادم، با شدت در را به هم می زدم و می رفتم. معلم دروازه را باز می کرد و پشت سرم صدا می زد ای خانه جلوگک پایه علوم است، پایه علوم. در را می بست و من می شنیدم که در میان خنده بچه ها از من بدگویی می کنم. لحظه پشت دروازه می سادم و به بدگویی معلم گوش می دادم. گاهی از روزها دروازه را نیمه باز می کردم و به معلم می گفتم شما هم داستایفسکی را نمی شناسید. خنده بچه ها طوفانی می شد و معلم به سوی دروازه می دوید خاک به سر تو داستایفسکی گم شو. سرفگنده در دهلیز قدم می زدم و در دلم به هرچی مثلثات در جهان بود نفرین نفرستادم. در سنم قهقی تمسخرآمیز بچه ها تنین انداز می بود، خون در رگایم به جوش می آمد، ولی خشم من می خوردم و با خودم می گفتم اینا جهان کوچکی دارند، تنگ نظر هستند. بعد بانزاک با آن جهان بزرگش با آدم های رنگ و رنگش پیش مجسم می شد و لبخند می زد، یک لبخند تحقیرآمیز بر بچه ها، بر معلم و به حرفا و ارقام مثلثاتی. به این گونه هر قدر از فرمول های الجبر، معادلات کیمیایی و حروف و ارقام مثلثاتی فاصله می گرفتم، به همون اندازه به کتاب هایم و به نویسندگان این کتاب ها نزدیک‌تر می شدم. روز معلوم شد که من مکتب تمام کردیم، فارغ تحصیل شده بودم، دیگه از خوشی در پوست نمی گنجیدم، شاد و سرمست بودم که دیگه با حروف و ارقام پیچیده و دهم و برهم کار ندارم، دیگه یافتن رد پای او شیطانای کوچک آزار نمی ده، دیگه مجبور نیستم که او خانه جلاغه که احمقانه تماشا کنم. از غم همهشان رهایی یافته بودم، خلاص شده بودم. آه، او روز که به خانه رسیدم با مادرم گفتم مکتب خلاص کردم. مادرم پرسید بعد از چی کار میکنی؟ گفتم هیچ. آواز گام های پدرم به گوشم رسید، سپس خودش در آستانه دروازه نمایان شد و مانند جک لندن چارچوب در پر کرد، مثل همیشه از سر روش به اعتنایی میبارید. من خاموش شدم، مادرم هم خاموش شد. پدرم لحظه سراپای من نگریست و پرسید چی گپ شده؟ زرق زده پاسخ دادم من مکتب خلاص کردم. پدرم آرام و به اعتنا به من نزدیک شد و پرسید یک چیز میفهمی؟ با تعجب پرسیم چی چیزه؟ مثل آن که در گوشم نجوا کند گفت تو هنوزم یک پول ارزش نداری، ایره میفهمی؟ مثل آن که جرم از من سر زده باشد خجالت زده گفتم ها میفهمم، ولی چی باید کرد؟ بروی ما فارغ تحصیل شدیم، ببینین پارچه ما رو ببینین. پدرم با بی حوصلگی گفت درست است کامیاب شدیم. گفتم در ادبیات 10 گرفتیم، تاریخ هم. سخنم برید و گفت درست است، میفهمم درست است. من ذوق زده بودم، حتی در کیمیا و مثلثاتم پدر جان. ناگهان پدرم پارچه ما گرفت، کلوله کرد و دور انداختش. گفتم چی میکنی پارچه ما است؟ پدرم به ایتنا با انگشتش با کلیم زد و پرسید ایجا مغز هست یا نه؟ به نظرم آمد که پدرم معلم مثلثات است. به نظرم آمد که اتاق خانی ما صنف است. به نظرم آمد که بچه ها میخندن، مهیرانه و با تمسخر میخندن. خورد شدم. به نظرم آمد که رنجم پایان نداره. به نظرم آمد که خانی جلالک همواره امرای مخاط بود. انگاه ارقام و حروف پیچیده و درهم و برهم پیش رویم بر رقص در آمدن. به نظرم آمد که معلم مثلثات با آوازی که از بینی میبرایه فریاد میزنه ای کله را ببینین که از کاپر است، از کاپ. خنده بچه ها طوفانی شد، خون در رگهایم تنگی کرد، تنم یک پارچه آتش گرفت و فریادم نه کار نیست، من میتانم بیندشم. من ترگنف مشناسم، استاندال مشناسم، من تنها نمیتانم که رد پای او شیطانای کوچک پیدا کنم. او خانای جلوگه که مسلطا کرده، او امور کی اختراع کرده؟ کاش که این مهارتری در کودکی خود میمورد. شنیدم که مادرم وحشت زده پرسید تره چی شده، چرا فریاد میزنی؟ پدرم با همان آواز به ایتنا سؤالش را تکرار کرد، پس در کلید مغز هست ها؟ باز هم فریاد زدم چرا همه به کلی من شک دارن. پدرم گفت پس در کلید مغز هست ها؟ خیلی جدی گفتم البته که هست. پدرم گفت آفرین. آنگاه پارچه چملک شدیم از زمین برداشت، گوگرد روشن کرد و پارچه را آتش زد و کاغذ آتش گرفته را در برابر چشم هایم گرفت. کاغذ می سوخت و من از لای شعله های طلایی رنگش چشم های تمسخر آلود و به اعتنای پدرم می دیدم. در این حال شنیدم که گفت می بینی؟ ای پارچه یک پولم ارزش ندارم. دادنم احساس خسته کردم. بغض گلویم فشرد و عشق بر چشمایم پرده انداخت. پدرم صبر کرد که کاغذ تا آخر بسوزد. او وقت سویم آمد و با انگشتش به کلیم زد و پرسید ایجا مغز است یا نه؟ با صدای گرفته پاسخ داد آه هست. پدرم گفت آفرین. ببین دو حال باید پوانتون بخانی، فاکولته طب بخانی، تو باید دکتر شوی میفهمی، باید پیسه پیدا کنی، پیسه بسیار. چشمای پدرم دیگه به اعتنا نبود، میدرخشیدن، بانوی از هیجان میدرخشیدن. دیگه چشما حس لگام گسخته ای را می دیدم که زبانه می زد. در حدقه های پر التهاب چشمایش می دیدم که آرمان ها و آرزوهایش نقش بستن. آرزوهایی که با جهان آمدن من جوان زده بودن و مثل سمارق به شدت و کثرت رشد و نمو یافته بودن. ای آرزوها سالها در دل پدر متراکم شده بود. به حال می خواستن سرباز کنن، بشکفن. از این چشم های پرارزو ترسیدم، نفرت کردم و با صدای لرزان پرسیدم آخر من این پیسه بسیار چی کنم؟ پدرم دستایش محکم به هم کوبید و گفت عجب یه احمقه، ببینین میگه پیسه بسیار چی کنم؟ تو نمیخوایی عزت و اعتبار داشته باشی، بدون پیسه کسی تو را به حساب میگیره. بعد مثل آن که بخواهد از چیز مطمئن شود گفت، سرانجام دی کلید مغزست یا نی؟ مادرم بر رفع شک پدرم گفت، چگونه ممکن است در کلیش مغز نباشه؟ پدرم گپ مادرم برید، تو گنگشو، من میخوایم بفهمم که در کلیش مغزست یا نی؟ دیگه حوصله نداشتم و فریاد زدم، آه هست، کلیم پر از مغز است. ناگهان لحن پدرم مهربان شد. پس میری که طب خانیا؟ مادرم با تضرع گفت، برو بچیم طب خان شاید. پدرم بازم گپ او رو برید، تو گنگه شو و رویش طرف مکرد. پس میخوانیا؟ ناگهان همه چیز را تاریک دیدم. پیش چشمهایم اعداد و ارقام بر رقص در آمدن. شیطان های کوچک بر رقص پرداختن و خانگک های جولاگک در هم و بر هم نمایان شدن. آواز معلم مثلثات هم دیدم که با تنین و تمسخرآمیز خنده بچه ها یک جا شده. بعد بالزاک به نظرم آمد که اندیشمندانه لبخند مهرآمیز به لب دارد. دستایفسکی را دیدم که با ریش باریکش میخندد. صادق هدایت آرام آرام زمزمه میگرد، رجاله ها رجاله ها. آنگاه با تمام نیرویم فریاد کشدم، من نمیخوایم طب خانم، نمیخوایم دکتر شم، من پیسی بسیارم بکار ندارم. لخته درنگ کردم و بعد بلندتر فریاد زدم، در کلیمم خیلی مغز است. انتظار داشتم پدرم به سختی خشمگین شد، ولی او خشمگین نشد، برعکس حالت متواضعی به خودش گرفت. تقریبا به زوری در آمده بود. ها ببین، تو به پیسه احتیاج داری، ما احتیاج داریم، مادرت احتیاج داره، همه ما احتیاج داریم. اگه پیسه نباشه صاحب هیچ چیز نیستیم. با آواز محکم گفتم، من نمیخوایم دکتر شم. پدرم با همان زاری گفت که آخر چرا؟ گفتم من استعدادش ندارم، هر کس برای کار ساخته شده. پدرم با لحن جدی پرسید، تکلیت مغز هست؟ گفتم ما هست، نمیخوایم که طب بخونم. آواز پدرم باز هم اوج گرفت، پس چی میخوایی بخونی؟ برای من بگو چی چی؟ تصویرهای اتاق در نظرم مجسم شدن، همه ایشان، داستایوفسکی، بالزاک، پوشکین، ستاندل، فاکنر، دیکنز. بعد قهرمانان داستانها پیش رویم آمدن، قهرمانان داستانهای بزرگ، از سرخ و سیاه، از برادران کارامازوف، از بوف کور، از بابا گوریو، از مادام بواری. هر کدام یادم ها به صدا در آمدن، آوازهای در هم و بر هم می کشیدن، می خندیدن، فریاد می زدن، ناله می کردن، دشنام می دادن، سرود می خواندن. همه با هم در آمیخته بودن، بعضی با هم می رقصیدن و بعضی کشتی می گرفتن. بعد آفرینندگان این آدم ها پدیدار شدن، همان شکل‌هایی را داشتند که در تصویرهای اتاق کوچک من دیده می شدن. آواز پدرم را بار دیگر شنیدم. خواهی بخوانی بگو. و من ناگهان فریاد زدم، من میخوایم نویسنده شوم. لختی سکوت سنگین اتاق را فرا گرفت. بعد در زیر این سکوت پدرم آرام آرام به من نزدیک شد. با پنجه های نیرومندش بازوی ما گرفت و سوی پنجره بود. انگار می خواست چهره ام را در روشنی بهتر ببیند. در این حال با حیرت پرسید: گفتی می خواهی چی شوی؟ گفتم: نویسنده، می خواهم نویسنده شوم. پدرم پرسید: نویسنده یعنی چی؟ این نویسنده چی کار میکنه؟ ماهانه چند پیداگری داره؟ در پاسخ با تضرع گفتم: آخر چرا یه اندازه از پول گپ میزنین؟ بر یک نویسنده کار ارزش داره، آفریدن ارزش داره. بعد آوازم بلندتر شد: پول چشم و گوش شما را بسته، باید این ارزش ها را فراموش کرد. پدرم با خشم و بی‌حوصلگی سخن ما برید: در این کلم مغز هست یا نی؟ مادرم باز جرأت کرد که بپرسه: کار نویسنده چیست؟ با علاقه پاسخ دادم: می نویسد، می فهمد، کارش نوشتن است. مادرم با کنجکاوی پرسید: می خواهی کاتب شوی؟ خندیم گرفت: نی، کار نویسنده، کاتبی نیست. مادرم پرسید: سر کاتب میشی؟ گفتم: نه، من نویسنده میشم. خدایا چگونه براتان بفهمانم؟ شما بالزاک نمیشناسین، چخوف نمیشناسین، گوگل نمیشناسین. اینو همه نویسنده بودن، داستان مینوشتن، قصه های خوب مینوشتن. پدرم سرش خم کرد و پرسید: دو قصه چی چیز میخوایی نوشته کنی؟ با وحشت آمدم: قصه زندگی را، قصه خودم، قصه شما را، قصه مادرم، قصه همسایه ها را میفهمید؟ این قصه ها بسیار جالب هستند، ارزش دارند. پدرم با علاقه پرسید: بعد از او که نوشتی چی میکنی؟ پاسخ دادم: میتون به مجلاک چاپ شود تا مردم بخونن و خودشان و جامعیشان بشناسند. پدرم با فریاد غضب آلود سخن ما برید: عجب، حالا فهمیدم که میخوای ما را رسوا بسازی، افسانه مردم بسازی. مبارک باشه، مبارک. پدرم داد و فریاد برا انداخت. کاملا درمانده شده بودم، نمیتونستم برای پدرم بفهمونم که نویسنده یعنی چی. دید او تنگ بود، تنها در پول خلاصه میشد. پدرم همه چیزه، همه ارزش ها را با پول میسنجید. در برابرش زانو زدم، در حالی که دلم از غم فشرده میشد آرام آرام گفتم: من احساسات شما را درک میکنم، افکار شما را احترام میگذارم، ولی ای احترام دلیل قبول شدنشان نیست. من استعداد دکتر شدن ندارم. پدرم خشمگین فریاد زد: تو نمیخوای دکتر شوی؟ نمیخوای آبرو و حیثیت داشته باشی؟ بلت ماس گفته: میخوایم داشته باشم، میخوایم حیثیت داشته باشم، ولی تنها رایش دکتر شدن نیست. پدرم با خشم سخنهای ما برید: برو گم شو از پیش چشمم، برو که روی ناستم نبینم. با گریه در آمدم: مرا ببخشید، من نمیتونم. پدرم با خشم بیشتر جیغ زد: برو 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 گم شو. از آن روز به بعد دست به نوشتن زدم، می نوشتم و می نوشتم. اتاقم پر از کاغذ بود، قهرمانان گوناگون در کلام به جولان می در آمدن و هر کدامشان می خواستن روی کاغذ بیایند. حادثه های مختلف در ذهنم نقش می‌بستن. چهره های زشت و زیبا، آدم های پلید و خوب، آدم های فقیر با لباس های ژنده و آدم های ثروتمند با لباس های گرانبها. اینها همه می‌خواستن روی کاغذ بیاین. بچه های کوچک، دختران کوچک، معلمایم، همسنفیایم، همسایه های ما، کوچگیای ما، همه مواد کارم بودن. همه چیز روی کاغذ می‌ریختیم. بعد داستان آماده می‌شد. وقتی می‌خواندمش می‌دیدم خیلی بد است. پاریش می‌کردم. روی اتاق از پاره‌های کاغذ سفید شده بود. باز هم می‌نوشتم. وقتی داستان تمام می‌شد می‌خواندمش هیچ چیز نمی‌بود. ازش بدم می‌آمد. از خودم بدم می‌آمد. در اتاق قدم می‌زدم. چشمم به تصویرهای نویسندگان بزرگ می‌افتاد. داستایوفسکی را می‌دیدم، نزدیکش می‌رفتم و جواکنان ازش می‌پرسیدم تو چیگونه ای همه را آفریدی؟ یادسه‌ها را از کجا کدی؟ بعد حالت تضرع و خود می‌گرفتم. آخر چیز بگو. ولی داستایوفسکی خاموش می‌بود. با موهایم چنگ می‌زدم، عصبانی می‌شدم، با مشت به سینه تصویر می‌کوبیدم و با بی‌طاقتی فریاد میکشم بگو، آخر یک چیز بگو. نیرویم به تحلیل میرفت. کم کم لاغر میشدم. دهنم مزه تلخ میداد، خشک میبود، لبهایم زنگ بسته میبودن. من باز هم مینوشتم و مینوشتم. در تمام این روزها پدرم ندیدم، تنها مادرم میدیدم. مادرم میگفت که پدرم بسیار خشمگین است. میگفت که او شبها با خودش گپ میزنه، از ثروت و حیثیت گپ میزنه. گاهی هم فریاد میکشه و به من فحش میده و میگه که آخر عاقل میکنه. از این رو مادرم با تضرع از من میخواست که برم طب خانم، اما من قبول نمیکردم. سرانجام روزی یک داستانم را گرفتم و رفتم به دفتر یک مجله. دروازه را با ترس و لرز باز کردم. در اتاق دو سه تا میز کنار هم دیده می شدن. پشت یکی از میزها مرد استخوانی که عینک زربینی سفید و کلاه قرق کلی کهنه به سر داشت نشسته بود. وقتی مرا دید با صدای خشن پرسید چی می خواهی؟ آب دهنم فرو بردم. به کاغذهای خود اشاره کردم و گفتم ای داستان آوردیم. مرد گفت بده به من. کاغذهای من گرفت و در کنج روی میزش گذاشت. من بلا تکلیف میان اتاق ایستاده بودم. مرد عینکی بدون توجه به وجود من مصروف گرفتن ناخنهایش شد. در حالی که دستای من به یکدیگر میمالیدم پرسیدم خب چطور چاپش میکنین یا نه؟ مثل که مرد عینکی منتظر همیگه بود. هنوز جمله ما تمام نشده بود که ناخونگیرش روی میز انداخت. چهرش تیره و تار شد و فریاد کشید بگیرین مرا، پاره پاره کنین مرا، تکه تکه کنین، زندگی مرا تباه کردین. حال تو آمدی و میخوایی که بگویم چاپ میشه یا نه؟ آخر من چی کار کنم؟ چاپخانه برم؟ با عروف چینا سر و کله بزنم؟ نمونه رو بخونم؟ دستمزدار محاسبه کنم؟ چی کنم؟ برخواست و به سوی ما آمد و با همو عصبانیت پرسید تو احمق بگو که من چیکار کنم؟ من حیران مانده بودم، نمیدانستم چی بگویم و سختی گفتم من گناهی نداریم صاحب، با خدا گناهی ندارم. با عجله از اتاق برآمدم. ناامیدی بزرگ سر و پایم فرا گرفته بود. همه امیدهایم در هم ریخته بودند. حسابهایم غلط برآمده بودند. دلم شد که دیگه گرد نویسندگی نگردم. دریافتم که آینده‌ای که میپنداشتم زیباست سخت نازیبا بود. دو سه روز بعد به دفتر مجله رفتم. داستانم را به دستم دادن. زیر آن نوشته شده بود: از نشر آن پوزش می‌خواهیم. دنیا به سرم تیره و تار شد. می‌خواستم فریاد بکشم، می‌خواستم برم و گلوی مدیر مجله را فشار بدم، ولی کارا را نکردم. تنها از دفتر مجله برآمدم، بی اختیار برا افتادم. رفتم، یک بار دیدم که تقریبا از شهر خارج شدیم. دور برم کسی نبود، کنار جوی آب ایستاده بودم. داستانم ورق ورق در آب انداختم. وقتی آخرین ورق آب برد، با گریه در آمدم. ناگهان تصمیم گرفتم که نویسندگی را رها کنم و برم طب بخوانم. وقتی به اتاق کوچکم داخل شدم، ناگهان تصمیمم شکست. دیدم نویسندگان بزرگ که برایم لبخند میزنند. داستایوفسکی با ریش نازکش، هدایت با عینکایش، پوشکین با نگاه مغرورش، دیکنز با گردن باریکش، فلوبر با سر تاسش. لبخندهایشان ملایم بودند و رنگ سرزنش داشتن. به نظرم آمد که همه ایشان سرزنشم میکنن. همه ایشان از ناشکیبایی من آزرده شده بودن. چشمم که به جک لندن افتاد، به نظرم آمد که میگوید: مگر مارتن ایدن را نخونده ای؟ بیچاره در رای نویسنده شدن چه رنج برد. بعد تصویرها همه به صدا در آمدن، همه ایشان گپ می زدن، سرزنش هم می کردن، ملامت هم می کردن. در میان آوازها آواز جک لندن قوی تر از همه بود. مگر مارتین ایدن را نخوندی؟ من دستایم به گوشهایم گذاشتم و فریاد کشم: نه، می خواهم نویسنده شوام، می خواهم. روز دیگر داستان دیگری را به مجله دیگه بردم. دو روز بعد داستانم پس دادن، در زیرش نوشته بودم: شما استعداد خوبی دارین، ما منتظر آثار بهترتان هستیم. یک بار دیگه صداها دکلیم پیچیدن، چکش یسب باز بر سر امیدهایم فرود آمد، ولی ای بار زیاد خودم نباختم. ورقهای داستان به دریا انداختم و به خانه رفتم. یک روز که به خانه رفتم، مادرم هراسان به اتاقم آمد. رنگش پریده بود، پریشان معلوم می شد. گفت: پدرت ناجور از دو شب می شه که نخوابیده، تب داره، دکتر بیار. با عجله برآمدم و دکتر به خانه آوردم. وقت سر بالین پدرم رفتم، دیدم رنگش زرد شده، سخت لاغر شده بود. چشمش که به ما افتاد، در چهریش تشنج نمودار شد. بعد دکتر خیره گشت و پرسید: یکیز؟ مادرم با آواز ملایم پاسخ داد: دکتر آمده تو را معاینه کنه. پدرم تب زده گفت: تو دکتر هستی؟ ها، من دکتر هستم، چرا؟ پدرم جمله او را برید: تو خانه داری نه؟ دکتر که ناراحت شده بود گفت: دارم، خانه دارم. پدرم بار دیگه پرسید: موترم داری؟ ای بار دکتر مهیلانه خندید: عجیب است، یک موترم دارم، ولی سه. پدرم با نوی هیجان گفت: مردم احترامت میکنن نه؟ تو مای چند پیداگری داری؟ معلوم میشد که دکتر ناراحت شده. روی پدرم خم شدم و زاری کنان گفتم: خواهش میکنم پدر جان، خواهش میکنم، خاموش. پدرم خشم گنانه سخن مرا برید: تو گنگشو، ای دکتر بیبی که طب خوانده، موتر داره، خانه بزرگ داره، ماهانه. خب بو که ماهانه چند پیدا میکنی؟ من بار دیگه گفتم: پدر، خواهش میکنم. پدرم فریاد زد: گنگشو، ماهانه. گفتم: شما دیوانه شدین؟ پدرم با خشم گفت: خدایا، مرا دیوانه میگه؟ برو گم شو، تو رو کی آورده؟ برو نویسنده. پدرم دچار حمله عصبی شده بود و می لرزید. دکتر سوزن پیچکاریش در بازوی او فرو برد. یک لحظه بعد پدرم سوی ما دید و فریاد کشید: ای نمکرام. دوا تاثیر شکست، آرام آرام به خواب عمیقی فرو رفت. دکتر گفت: او به آشفتگی روانی دچار شده، باید راحت باشد. بعد نسخه نوشت و رفت. سرانجام روزی برایم گفتن که یک داستانم پذیرفته شده و چاپ میشه. از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم، با بی‌صبری انتظار او روز را می کشیدم. دلم باغ باغ میشد. وقتی مجله را خریدم با شتاب ورق زدم تا به داستان خودم رسیدم. فریادی از خوشحالی کشیدم. داستان از ما بود. نام ما به سر داستان نوشته شده بود. من نویسنده شده بودم. با شتاب به خانه رفتم. مادرم دهولی بود، فریاد زد: مادر ببین داستان ما چاپ شده. صفحات مجله رو پیش چشمایش گرفتم. مادرم خاموشانه حروف ناآشنا را مینگریست. بعد سوی ما دید و لبخندی زد. در چهرهش عاطفه شدیدی را دیدم. از چشمایش محبت و همدردی میبارید. برای نخستین بار دریافتم که مادرم با وجود جهان کوچکش مرا درک کرده. به سوی اتاقم دویدم. شاد بودم. تصویرهای نویسندگان بزرگ هم شاد به نظر می آمدن. بلند بلند گفتم: سلام استادای من، سلام ای بالزاک. می فهمین که ما شاگرد شما نویسنده شدیم، در حلقه شما در آمدیم. درست است که هنوز خیلی ناچیز هستم، ولی بازم از جمله شما هستم. نویسنده هستم، نویسنده. قه قه زدم. آواز خندیم در اتاق کوچک پیچید و به دیوارها خورد. به نظرم آمد که همه از پیروزی من سرمست شدن. اتاق کوچکم پر از قهقه شده بود، پر از قهقه مستانه، و من در بین این صداها پی هم فریاد میزن: من نویسنده شده، من نویسنده. مادرم با بی‌حوصلگی گفت: بنویس، تو هرچی دلت میخواه بنویس، ولی سرانجام پولی هم باید پیدا کنی. پدر دو هفته است که به بستر افتاده، دیگه پیسی برای هیچ چیز نیست، تو باید پیسه پیدا کنی. مادرم به گریه در آمد. گفتم: من میرم که مزد خدا بگیرم، بهای داستان ما بگیرم. و به دفتر مجله رفتم. پایین دویدم و بالا دویدم، به این اتاق رفتم و به اون اتاق رفتم، به این رجوع کردم و به اون رجوع کردم. سرانجام با دست گرفتن دو سه دست خط دست مزد مرا دادم. وقتی پول گرفتم چنان ناچیز بود که از خودم شرمم آمد، از نویسندگی شرمم آمد، از هرچی نوشتنده در جهان است شرمیدم. با سر افگنده به خانه رفتم. نخواستم مادرم ببینم. یک راست به اتاق خود در آمدم. به نظرم آمد که تصویرها همه سرهایشان را پایین انداختن و از شرم سویم دیده نمیتانن. همه ایشان خجالت زده بودن. من مثل این که آنها را دلداری بهتون گفتم. خوب چی میشه کرد؟ واقعیت همیست، باید فداکاری کرد. ارزش هنر بالاتر از پول است. ولی به من چی دادن؟ بلند بلند میگفتم که بهای آدمای من، بهای آدمای خوب و بد من. ناگهان صداها از میان رفتن. دروازه اتاقم باز شد و پدرم در آمد. نفس نفس میزد. به نظرم آمد که در تب شدید میسوزد. چهره زردش کبود شده بود. پره های بینیش میلرزیدن. سراسر بدنش میلرزید. از چارچوب در محکم گرفت که نیفتد. مادرم با رنگ پریده پشت سرش ایستاده بود. پدرم فریاد زد: دیگه این خانه جای تو نیست. گفتم: ما چی کنیم؟ پدرم بلندتر فریاد کشید: برو پشت کارت، ما دیگه پسر ندارم، هیچ کس ندارم. ترسیده گفتم: شما بیمار هستید. پدرم با نفرت چیغ زد: برو گم شو نویسنده، قصه نوشته کو، ما تو را عاق میکنم، تو را کار ندارم. من هم تقریبا فریاد کردم: آخر ما چی کردیم؟ پدرم نزدیکتر آمد و نفس زنان گفت: تو زندگی مرا تباه کردی، تو را با خون خود کلان کردم که چیز شوی، عصای دست ما باشی، نان آب داشته باشی، حال تو هیچ چیز نشدی. و دیوارهای اتاق اشاره کرد: من این تصویرها را چی کنم؟ چی کنم که تو داستان می نویسی؟ چی کنم که تو داستان نویس شدی؟ بعد به تصویرها حمله برد، همه را از دیوارها جدا کرد. خواستم مانعشم، زاری کنان گفتم: چی میکنید خدایا پدر، چی میکنید؟ پدرم تصویرها را به کوچه انداخت. بعد کتابهای من یک یکی در حالی که در سر هر کدامش تف منداخت به کوچه پرتاب کرد. بعجله به کوچه دویدم. پدرم فریاد میکش: حالی از نویسندگیت نان بخو. خب، و پنجره را به شدت بسته کرد. پدرم دروازه کوچه را هم بست و شنیدم که زنجیر انداخت. کتاب را جمع کردم، تصویرها را هم جمع کردم. کودکان با دلسوزی کودکانیشان خیره خیره، اما تو خیره خیره مرا می دیدن. یا یکیشان پرسان کرد چرا پدرت را از خانه کشید؟ پاسخ داد برای که نویسنده هستم. کودک پرسید کار بد است؟ گفتم ها، یک عیب بزرگ داره، آدم نمیتونه پیسه نان خود پیدا کنه. کودک گفت برو یک کار دیگه کو، قصابی. گفتم ها، میرم پیدا میکنم، دی باره فکر میکنم. کتاب ها را زیر بغل گرفتم و برا افتادم، نمیدانستم کجا برم. تنها فکرم این بود که باید نان برای چاشت داشته باشم. پایان داستان امشب ما.